بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که کیفیت خلود اهل نار در نار چگونه است، آیا ابدا در نار هستند یا اینکه مدت مدید. سلام علیکم. و اگر هم ابدا در نار هستند، آیا دائما می سوزند یا اینکه مدتی می سوزند و بعدا عذاب براشون عرض میشه. آتش هست، گردش مارها و ناراحتی هایی که تا حالا بوده هنوز ادامه داره، منتها دیگه حالت قبلی موجود نیست، یعنی رنج و عذاب رنج دیگه نیست. این شخص از همون چه که اتفاق می افتاد و رنج می بود، حالا از همون لذت می بره به خاطر اینکه عادت کرده. و جلسه گذاشتم بعد از اینکه بحثمون تموم شد، بعضی اشاره کردن که نظیر این در همین عالم هم اتفاق می افته. کسانی هستن که معتادن و مار نیششون میزنه، از نیش مار لذت میبرن. پس اون چه که ایشون میگه توجیه طبیعی هم داره، توجیه فلسفی هم داره، عرفان هم که باش موافقه، منتها مشکلش اینه که با شریعت، با ظاهر شریعت نمیسازه. آیه قرآن داره که هر وقت که پوستشون بریان میشه، ما دو مرتبه پوستشون رو عوض میکنیم تا اینا عذاب رو بسشن. پوست رو عوض میکنیم، این نمیذاریم عادت کنن، بدنشون رو چنان درست میکنیم که تا خواستن عادت کنن دوباره عوضشون بکنیم، بدن عوض میشه که دیگه عادت نکنن. پس این دائما چشیدن عذاب هست و عذاب رو هم با عذابی و رنج میکشه، نه با عذبی و با جبرایی. خود ظاهر آیه را که صریح آیه اینه که ما نمیذاریم عادت کنن. کل ما نزجت جلود هم بدلله هم جلود الغیر حال یزوغ العذاب، تا عذاب بچشن. خب ولی دیگه بالاخره ایشون به طبع مایدین این حرف زده و عرض کردم که از این حرفم برگشته. از در فتوحات از بعض اهل کشف نقل کرده مطلبی رو که ظاهرش با نظر خود فتوحات هم نمی سازه. ماهی دین در فتوحات معتقد بود که این انسان هایی که جهنمی هستن در جهنم می مونن و تمام اون اوضاعی که قبلا داشتن هنوز هم دارن، منتها قبلا از اون اوضاع رنج می بردن، حالا لذت می برن، بیرون از جهنم نمی آن. ولی از اهل بعض اهل کشف نقل کرده که اینها معتقدن که کل جهنم خالی میشه، همه انسان ها از جهنم بیرون میارن و بعد اون جهنم رو خدا برایش اهلی میآفرینه که در او بمونن و لذت هم ببرن، مثل اینکه در خورشید خدا موجوداتی داره که اصلا برای خورشید آفریده شده. خب موجوداتی هم میآفرینه که برای آتش آفریده شده باشه، که آتش برایشون رنجاور نباشه، توی همونجا بمونن. مار اقربایی که تو آتش هستن، آتش جهنم هستن، اینا که رنج از آتش نمی برن، اینه بالاخره جاشون اونجاست. خب خدا هم برای آتش موجوداتی خلق میکنه که جاشون اونجا باشه، وطنشون اونجا باشه و رنجی نبرن. دیگه تقریبا کل عذاب تمام میشه. جهنمی که تال عذاب میکرد، انسان ها که از توش بیرون آمدن و موجودات دیگه در اونجا آفریده میشه، حتی گیاهان در اون زیر سبز میشن، حتی گیاهان سبز میشن. این نظر این آقاست. این نظر به ظاهرش با نظر محیدین نمی سازه. محیدین میگه که از عذاب خارج میشند، در عذاب وارد میشند، اما از جهنم خارج نمیشند بهش وارد بشن. ولی این میگه از جهنم بیرون میرن. ولی با یک توجیه میشه کلام این بعض اهل کشف رو با کلام محیدین همسان کرد و گفتش که منظور این شخص هم این نیستش که از آتش بیرون میان، از جهنم بیرون میان، منظور اینه که از رنج آتش بیرون میان و به گوارایی آتش منتقل میشن، نه اینکه از جهنم بیرون بیان، از آتش بیرون بیان، از اون سوزانن، از اون رنجی که این آتش براشون داشته بیرون میان و به مرحله دیگری که عذره وارد میشه. اگر این رو بگیم دیگه توجیه کلام این بعض اهل کشف با کلام ماهی دین مساوی میشه. این توجیه رو مرحوم سبزواری عرض کردم، مرحوم سبزواری دارن برای اینجا که اگر این توجیه بکنیم مخالفت بین دو کلام برطرف میشه. و نقل ماهی دین فی الفتوحات المکیه عن بعض اهل کشف که این چنین گفته: انهم یعنی اهل نار، یخرجون الی الجنه. یخرجون الی الجنه رو به این معنا بگیریم، ظاهرش اینه که میان از آتش بیرون میان، میان تو بهشت، ولی ظاهر تو اینجوری توجه کنیم که از عذاب آتش به جنت آتش وارد میشن، یعنی هر دو همیشه در آتش هست، منتها از عذابش به جنتش وارد میشن، به طوری که تا حالا برایشون زنجابر بود، از این بعد برایشون لذت بخش میشه. حتی لا یبقا فیها، یعنی فی النار احد من الناس، البته هیچ کس دیگه در نار باقی نمیمونه. وقت و یبقا ابوابها تستفق، ابواب جهنم باقی میمونه که استفاق پیدا میکنه. استفاق وقتی که به باب اسناد داده بشه، جزء از داده، جزء از داده، که یعنی دو معنا داره، دو معنای ضد هم داره. استفاق به معنی گشوده شدن و به معنی بسته شدن، هر دو میاد از ازداده، به شرطی که به باب اسناد داده میشه. اگه به چیز دیگه اسناد بشه نه، معانی دیگه داره، معانی دیگه داره، شاید هم روز ازداد نباشه. در اینجا حالا ایشون اراده کرده استفاق به معنی بستن رو یا استفاق به معنی گشودن رو چیزی توضیح داده نشده، ولی ظاهرا چون قبلا داشتیم که در جهنم بسته میشه، این استفاق رو در اینجا معنی بسته شدن میگیریم، نه به معنی گشودن. و یبقا ابوابها تستفر وقت و ینبت فی قعر هر جرجیر، در قعر جهنم جرجیر آفریده میشه. جرجیر گیاه خوردنیه که تر تیزک بهش گفته میشه، سبزی شاهی هم بهش گفته میشه، که تو سبزی خوردنان مرسوم خورده میشه، گفته میشه گیاه اهل ناره، خوراک اوناست. و یخلق الله و یخلق الله لها اهلا یملاها، بعد خدا برای آتش افرادی رو که موجوداتی رو که اهل آتشن میآفرینه که جهنم رو پر کنند. خب این حرف بعض اهل کش بود، اما قیصری در شرح فسوس این چنین گفته. حرف قیصری جمعش کنیم میبینیم بخشش مربوط به انسان، بخشش مربوط به خداست. از جمع این دو بخششون نتیجه گرفته انقطاع عذاب را. اون چه که در مورد بشر گفته اینه که بشر عباد خدا هستند، محتاج به خدا. اگر به وجودشون، به صفتشون، به فعلشون توجه کنیم میبینیم همه از ناحیه خدا آمده و به حول و قوه خدا داره ادامه پیدا میکنه. پس انسان آنچه که داره از خدا داره و صرفاً احتیاج به خداست. این بخشی که مربوط به بشره. بخش مربوط به خدا اینه که خدا رحمان رحیمه، بلکه ارحم الراحمینه. این دوتا مطلب رو که کنار هم بذاریم، یعنی به بندگان توجه بکنیم، ببینیم بندگان همه محتاج به خدا و هیچی از خودشون ندارن، هرچی دارن امانتی که خدا به اونها داده، به از طریق خدا گرفتن و به حول و قوه خدا هم ادامه میدن. به خدا که نظر کنیم میبینیم به این بندگانش رؤوف رحیم رحمان، بلکه ارحم الراحمینه. این دو تا رو که کنار هم جمع کنیم مطمئن میشیم که خدا بنده رو عذاب نمی کنه. سلام علیکم. مطمئن میشیم که خدا بندش رو عذاب نمی کنه. بعد این سوال برامون پیش میاد، قیصری دست حکم میکنه به اینکه خدا بنده رو عذاب نمیکنه ابدا، یعنی اصلا. بعد اشکال میشه که همه عرفا همچنین لسان شریعت تصریح دارن به اینکه بندگان عذاب میشن، لااقل در ابتدای ورودشون در جهنم عذاب میشن. حالا برفرض عذابشون قطع بشه، ولی اولش که عذاب میشن، اول انقطاع عذاب نیست. ایشون جواب میده همون اولم که عذاب میشن اینم نوعی رحمته، چون داره ناخالصیاشون رو پاک میکنه، داره آلودگیاشون رو که به وسیله های مختلف پاک نمیشد پاک میکنه. از خدا همون وقتم که اینها رو داره تو جهنم میبره، داره بهشون ترحم میکنه که پاکشون کنه، آمادهشون کنه برای بهشت. اینا خودشون انقدر همت نداشتن، سلام علیکم، انقدر همت نداشتن که در دنیا خودشون رو پاک کنن، شاید هم انقدر آلوده بودن که وسائل دنیایی پاکشون نمیشه، ناچار باید از وسائل الهی که از جمله آتش استفاده کنن و به توسط آتش پاک بشن. پس همین آتش هم که برای اونها مسلط میشه و اونها رو رنج میده، در واقع یه نوع لذت و یه نوع رحمت براشون. افرادی که معتاد شدن، افرادی که معتاد شدن به مثلا مواد مخدر یا معتاد شدن به شرب خمر، اگر بخوان ترک بکنن یه اعتیاد خودشون رو، به آسونی ترک نمی کنن، با رنج فراوان ترک می کنن. مثلا نرم میشه که شخصی دائم الخمر بوده، بعد یه سال، یه سال خورده، دو سال توبه کرده. یه بار منم دیدنش رفتم، میگن وقتی توبه کرده بود به بچه‌هاش گفته بود دست پای منو ببندید که دیگه نخورم. دست پاشو بسته بودن و میگن فریاد میزد و میغلطید رو زمین، که حالا اون حالت اعتیاد میامد نمیخواست دست برد. در این فاصله که یک سال خورده، کمتر از یک بوده دست توبه کرده، 12 سال نماز قضا خونده، هر 3 روز یک بار ختم قرآن میکنه، یعنی درست بارونه شده. بعضی توبه ها عجیب موفقیت میاره. منظور این که کسانی که معتادن وقتی میخوان اون آلودگیشون رو رفع کنن، اینها با مشکلات و با عذابهای مقابل و روبرو میشن. همچنین این آلودگی هایی که انسان بر اثر کسب و سیئات در این دنیا برای خودش درست کرده، اگر بخواد پاکش کنه، یه آزارها و رنجهایی در کنارش هست. خدا به توسط آتش این رو پاک میکنه، چون وسیله دیگری نیست، وسیله دیگری برای پاک کردن این نیست. اینقدر این آلودگی ها زخیم شده و اینقدر راسخ شده که فقط باید با آتش پاک بشه. و خدا به وسیله آتش پاک میکنه، خب رنجم در کنارش هست. این رنج در این حال رحمته، چون شما ببینید که بعدن چی میشه. الان داره رنج میکشه، آلودگیش پاک میشه، ناخالصیش پاک میشه، ولی بعدن به صفا میرسه، از اون کدورت ها خلاص میشه و این امتیازیست که به وسیله آتش بهش داده میشه. پس آتش در این عذاب بودن رحمت هم هست. بنابراین اگر توجه کنیم که بشر محتاج است به خدا و هیچی نداره جز اون چیش خدا بهش داده، و توجه کنیم که خدا هم ارحم و راحمینه، کشف میکنیم که چنین خدایی با چنین بشری هیچ وقت اینطور رابطه نداره که عذابش کنه، و اگر عذابش داره میکنه، در واقع داره بهش رحمت میرسونه. و این وقتی که خالص شد دیگه رحمتش هم به او واصل میشه، بدون این که همراه با عذاب باشه، رحمت خالص بدون عذاب. این هم در مقدمه شرط خصوص داره. ابدی رو داره ایشون داره ابدی رو میگه. باشه، بالاخره پاک هم که شدن دیگه در عزبن، در جبارایی هستن. حالا فرسون تو بهشت هم نبرنشون، تو جهنم بذارنشون، بازم وقتی که دیگه عذابی ندارن، رنجی ندارن، لذت میبرن دیگه، در رحمت هستن، رحمت خالص هستن. تا حالا رحمتی بود که کنارش رنجی هم موجود بود، اما خود همون رنج هم رحمت بود، اما حالا دیگه رحمت خالصه، دیگه هیچ رنجی توش نیست. اینا نظر آقایونه. قال القیصری فی شرحه للفصوص وعلم ان من اکتحلت عینه به نور الحق، کسانی که چشمشون به نور حق فرمه شده و به وسیله این نور چشم بصیرتشون باز شده، اینها یعلم، میداند این شخص، چشم بصیرت باز شده و با بصیرتش میداند که ان العالم به اخرهی، یعنی به تمامهی، عباد الله هست و لیس لهم وجود و صفتون و فعلون الا بالله. انسان وجود و صفت و فعلی ندارد جز بالله و حول خدا و قوه خدا و کله هم محتاجون الى رحمته. این از طرف بشر، از طرف بندگان که همه محتاجند و هیچی ندارن از خودشون، هر چی دارن از خدا. اما از طرف خدا و هو الرحمن الرحیم، ارحم الراحمینه. خب یه موجودی که ارحم الراحمینه با موجوداتی که این حد به او وابستن و محتاجن، آیا رفتارش اینه که اونا رو عذاب کنه؟ موجود ارحم الراحمین با موجوداتی که شدیداً به او وابستن و محتاجن، آیا این کارو میکنه؟ افراد معمولی اگر احساس کنن که کسی به اونها محتاجه، سعی میکنن احتیاج رو برطرف کنن، اذیتش نکنن. خدای ارحم الراحمین که متوجه احتیاج ما هست و بیشتر از ما متوجه هست که ما چقدر به او محتاجیم، آیا ما رو عذاب میکنه؟ و من شأن من هو موصوف به هذه الصفات این است که لا يعذب احدا عذابا ابدا، احدی رو عذاب نکند، هیچ وقت هم عذاب نکنه. خب بعد سوال میشه که هیچ وقت عذاب نکنه که مخالف نظر خود شما هست، مخالف نظر روایات همه میگن که بر فرضم عذاب منقطع بشه، ابتدا عذاب هست. اینو چی جواب میدید؟ میگن اینم در عین عذاب بودن رحمته. و لیس ذلک المقدار من العذاب ایضا الا لاجل ایصالهم الى کمالهم. این مقدار عذاب هم نیست جز برای اینکه اینها رو خدا به کمال مقدری، کمالشون، اون کمالی که براشون مقدر شده برسونه. پس این عذاب هم در واقع رحمته، نوعی رحمت. مرحوم سبزواری اینجا حاشیه داره، میگه که نه برای رساندن عذاب، نه برای رساندن به کمال است، بلکه عذاب لازم اعمالشونه، مثل دلگردی که لازم پرخوریه. حالا اگر کسی پر خورده باشه، دلدردش هم شروع بشه، بعدم دعا بکنه خدا یا من دلدرد نگیرم، بعدم دلدرد بگیره، خب چی میخواد بگه؟ میخواد بگه خدا ارحم الراحمین من عذاب کرده، بعدم بگه خدای من دعا کردم مستجاب نکردی. خب لازمه پرخوری دلدرد هست. حالا اگر خدا بخواد به صورت خارق العاده دلدردی رو برداره میتونه، اما اگه نکرد این داره عذابش میکنه، یعنی در واقع داره اذیتش میکنه. نه، خدای ارحم الراحمین است، بنده محتاجه، اما در این حال داره عذاب میشه. کی داره عذابش میکنه؟ خدا داره عذابش میکنه یا عملی که خودش اندوخته؟ عمل خودش داره عذابش میکنه، خدا که عذابش نمیکنه، عمل خودش باعث دلتی شده. اینجا هم عمل خودش حسن هرون سبزار رفت درستیه، میگه اگر عذاب بشن، حالا درسته عذاب ما بالاخره ممکن ناخالصی رو پاک کنه، اما بعضی ناخالصی ها پاک شدنی نیستن، مثل کفر. این حالا قیصری میگه ناخالصی پاک میشه، در زبان شریعت داریم که ناخالصی پاک نمیشه، بعضی ناخالصی ها پاک نمیشه، مثل کفر. کفر و آتش هم پاک نمیکنه. خب پس چرا این عذاب میشه؟ عذاب میشه که به کمال برسه، عذاب میشه که ناخالصیش پاک بشه. خب نمیشه اینطور. پس این عذاب میشه به خاطر خاصیت اون عملشه، عملش این خاصیته. خب توجه مرحوم سبزواری درسته، و چون این عمل عملی است که ادامه دارد، عذاب هم عذابی است که ادامه دارد. اینم جوابه. کما یذاب الذهب و الفضه، کما یذاب الذهب و الفضه به نار، پاورقی رو، پاورقی الان تو ذهن من نیستیه، پاورقی به نظر من حرف خوبی داره، یه دور مطالعه کردم اما الان تو ذهنم نیست. حرفاش خوبه، مطالعه بکنید، بد نیست. بله بله، این همون چی قبلا من کردم، قبلا من کردم. خواجه هم میگه، ابن سینا میگه تعبیر به عرض لازم دارن، یعنی میگن این گناهانی که ما میکنیم به خصوص اعتقادات فاسده عرض لازمن، و بعضی جاها که با این که اینا منکرین اتحاد عاقل و معقولن، تعبیر داره به اینکه صورت نوعی انسان میشه، یعنی همین کار بد، همین عقیده بد صورت نوعی انسان میشه، یعنی انسان دیگه متصور میشه به این صورت، و اگر بخوان این صورت رو ازش بگیرن دیگه انسانیتشو گرفتن، شخصیتشو گرفتن. این با همین شخصیت هست تا ابد هم هست، پس با همین عرض لازم هم هست تا ابد هم هست. بنابراین اگر این عرض لازم و این شخصیت مستلزم عذاب است، تا ابد مستلزم عذابه. چرا؟ چون این شخصیت تا ابد همراهشه، این عرض لازم تا ابد همراهشه. این آقایون توجه به این مطالب نشدن که این اعتقادات عرض لازم انسان میشه یا صورت انسان میشه، به خصوص مسلم که غالب اعتقاد عقل معقول ما است. این ملکات فاسده، حالا ملکات فاسده رو ما خیلی زحمت بکشیم بگیم که بلو راسخ میشن، ولی صورت انسانی نمیشن، عرض لازم هم نیستن، اونا بالاخره دیر یا زود پاک میشن. اما اعتقادات فاسده که عرض لازم هم یا صورت انسان هم، جهتش هم اینه که اعمال از بدن صادر میشن، ذاتی نفس نیستن، ولی اعتقادات ذاتی نفس هم. اگر برای نفس پدید آمدن، عرض لازم میشن برای نفس یا صورت نفس میشن، برخلاف ملکاتی که از طریق اعمال به دست میان. این ملکات ممکن عرض مفارق باشن، چون از طریق بدن حاصل میشن، منطبع در نفس اثر میشن. از خلاصه ملکات ممکن از بین برن بعضی ملکات، اما اعتقادات از بین نمیرن، چون عدین شدن با ذات انسان، حالا یا به صورت عرض لازم در آمدن یا اینکه صورت نوعی انسان تشکیل دادن. عذاب قابل زوال نیستن، یا عذاب قابل زوال نیست. بله، حالت پاک کنندگی، بله، حالت پاک کنندگی در نظر میگیرن، ولی کافر شدن که بعضی از آلودگی ها قابل پاک شدن نیستن. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که اگر این شده صورت انسان، یه شده عرض لازم، با چی میخواد پاک بشه؟ پاک میشه یعنی چی؟ یعنی این صورت از بین میره؟ صورت در اینی که این صورت چجوری پاک میشه؟ باید محو بشه. اگه یه چیزی صورت انسان شده باشه، اگه اون بخواد پاک بشه، انسان پاک میشه.
اعتنادش میدم به همون قدرت الهی
باشه، چون فرق نمی کنه، فرقی نمی کنه، جز عرض لازم میشه. اعتقادات از هر جا بخواد بیاد، چند اجتهادین بیاد، چند اجتهاد فاسد خودم بیاد، چه انادن بیاد، فقط در مورد تقلید یه استثنایی زدن که این افراد عوامی که تقلیدن اعتقادات فاسد دارن، اینا امید نجاتشون هست. ولی کسانی که اجتهادن به خطا میرن یا کسانی که اناد دارن، اینا مخلد. ولی کسانی که تقلیدن اعتقادات، همون که مفهمید بر اثر محیط، اگه بر اثر محیط باشه و خودش هم اون توانایی رو نداشته باشه که این محیط رو خنثی کنه، اونو در موردش احتمال نجاتی میدن.
در مورد مقلد
صورت نوعی نمیشه، صورت نوعی مقلد نمیشه، مقلد صورت نوعیش نمیشه.
صورت نوعی از ملکیه که براش حاصل شده، ولی به تقضیل که انجام ده برای ملکه حاصل شده،
ولی با یه تشکیک، با تقلید، با یه تشکیک برطرف میشه. شما تقلید توجه بکنید، تقلید یعنی چی؟ بعضی از عوام از مجتهدین قاطع‌تر و متيقن‌ترن، اونا صورت نوعیشون شده. شیخ انصاری به یه باغون میگه که اگر شیخ انصاری، مقلدی کی هستی؟ میگه مقلد مثلا شیخ انصاری، نمیشناسه. میگه اگه شیخ انصاری به تو بگه خدا دوتا است، چیکار میکنی؟ بیریش بلا میکنی؟ میگه با همین بیرمزن شرکش میکنه. اعتقادش انقدر قویه که میگه مقلد خودم میکشم اگه به من میگه خدا دوتا است. اینا یقین دارن، ولو تقلیده، ولو تقلیدن. اینا نمیشه گفت تقلیدی. تقلید به نظر فلاسفه چیزیست که قابل تشکیک باشه و باشه و با تشکیک تزلزل ایجاد کنه. اما اونی که شما دارید فرض میکنید که اون یقینه، اون اگه یقین باشه پاکشدنی نیست، حالا از هر جا میخواد بیاد. خب خارج از بحث رفتیم، برگردیم سراغ حرف قیصری. کما یذاب الذهب و الفضة و النار لأجل الخلاص مما یکدره و ینقص عیاره، ینقص عیاره. چنانچه ذهب و فضه پاک میشن به وسیله آتش تا خلاص بشن از اون همراهانی که باعث کدورتشون میشه، کدورت هر یک میشه، یا کدر اون هر یک از ذهب و فضه. چه میدونید ذهب و فلز به صورت خالص در طبیعت موجود نیستن، بالاخره همراه سنگ و چیزهای دیگه هستن. برای اینکه اونها رو خالصشون کنن در کوره میذارن، ذوبشون میکنن، اون وقت اون ناخالصی ها تهنشین میشه و اینها طلا و نقره جریان پیدا میکنن، اون خالصشون رو که جریان پیدا شده در بر میذارن. طلا بعضی قسمت ها هست، در بعضی جا هست، در بعضی رودخونه ها مثل رودخونه های آلاسکا میگن که طلا به صورت خالص هست. ولی نوعا طلا ها بعد از اومدن استخراج بشه همراه ناخالصی. حالا اون کسر شده که خالصه، شاید اون بالاخره یه وسیله بالاخره تنید
که مایده طلا اثر میذاره
ظاهرا به صورت طبیعت بره دیگه. حالا نمیشه گفت آب درستش شده، چون توی رودخونه ها هست نمیشه گفت آب، آب که درستش شده. خب و ینقص ایار ایاره، ایار یعنی سنجیدن و اندازه گرفتن مقدار طلا یا نقره ای که در درهم و دینار موجوده، اینو میگن ایار. و خود هر مسکوکی یا غیر مسکوکی ایار داره، مثلا فرض کنید 18 درصد مثلا یا 18 در چند این طلا داره، بقیهش مثلا یه چیز دیگه مخلوطه، میگن ایارش 21 یا ایارش 24 یا ایارش 18. طلاهای ایران ایارش 18، طلاهای بحرین 21، طلا عراق 24. اینا یعنی ایار یعنی مقدارش، مقدار طلای، مقدار طلای خالص که در این مرکب موجوده مثلا 24 درصد یا 23 درصد چی یا اون نمیدونم در 24 از چند یا یکی 18 که این طلایی را مثلا ضعیف‌ترین طلا هست، یعنی ناخالصیش بیشتر از بقیه هست، عراق ناخالصیش کمتر از بقیه هست. این عیار میگن. ولی این که عیار بله عیارش رو کم کنه، خلاصش کند از چیزی که بله خلاصش کنه از چیزی که باعث کدورتش میشه و از چیزی که باعث نقص عیارش میشه، که نقص عیار رو برطرف کنه و عیار رو بالا بیاره، یعنی مقدار خالص رو بالا بیاره. فهو و پس این عذاب متضمن اصل این لطف کما قیل و تعذیب و کم عذب و سخت و کمو رضا و قطع و کمو وصل و جور و کمو عدل. همینطور که خوندم همه با اشباه، شعر همش با اشباه خونده میشه. بله و تعذیب و کم عذبون، بله اونش ما نداره، و تعذیب و کم عذبون و سخت و کمو رضا و قطع و کمو وصل و جور و کمو عدل. عذاب کردن شما جبار است، چون صرفا به خاطر رحمت. غضب کردن شما خوشنودی است. قطع شما وصل است، جور شما عدل است. یعنی هر کار که بکنی پسندیده است، هر کار که بکنی پسندیده است، چون همه کارها به مصلحت ماست. اینه مفرقه. باز حرف دیگری رو نقل میکنیم که بعد اهل کشف گفتن، همه اینا استدلاله، یا استدلاله یا تبیین مدعاست، یا استدلاله بر مدعاست یا تبیین مدعاست. این شخص که معذور محققین من اهل کشف و در پاورقی نوشته صدرالدین قونوی، شاگرد و پسرخونده محی‌الدین، ایشون اینطور معتقده که بشر رو، یعنی اصلا کلن خلق رو، خدا مفتور کرده بر عبادت خودش، عبادت تکوینی. ما حالا به بقیه موجودات کار نداریم، به بشر کار داریم. بشر رو خدا آفریده و او را چنان قرار داده که تکوینن به سمت خدا بره، چه دلش بخواد چه نخواد. مؤمنش هم به سمت خدا میره، کافر هم به سمت خدا میره، همه سالک الالله هست، تا سالک تکوینی، سالک طبیعی، نه سالک اختیاری. سالک اختیاری بعدا بحث میکنیم. پس در تمام طبایع اگر موجودات دارای طبیعت باشن و در تمام نفوس اگر صاحب نفوس باشن، این مطلب نهاده شده که موظفن به سمت خدا برن. بنابراین فطری همه ماست که به سمت خدا بریم. و رفتن به سمت خدا هم که میدونید عزمه، عذاب نیست، عزمه. این به لحاظ تکوین. اما به لحاظ اختیار انسان ها سه دسته میشن. یک دسته کسانی هستن که اهل سعادت هن، یک دسته کافرین هن، یک دسته منافقین هن. فرق بین کافرین و منافقین اینه که کافرین در حجاب قرار گرفتن و به حق نرسیدند، منافقین حجاب از چشمشون برطرف شد، به حق رسیدن و در این حال نپذیرفتن، که کافرین با تفسیریشون از منافقین با تفسیریشون از کافرین بدترن. کافرین رو میگه عذاب میشن، منافقین رو میگه عذاب علیم میشن، یعنی برای منافقین عذاب بیشتر قائل. خب پس این سه گروه ما داریم، کسانی که اهل سعادت هستند، یعنی گروه اول، گروه اول که اهل سعادت هستند، اینها همون حالتی رو که خدا براشون تکوینن قرار داده تفریع میکنن. خدا بهشون تکوینن دستور داده که به سمت من بیایید، اینا با اراده خودشون به سمت خدا میرن، اون تکوین رو با این اراده ممزوج میکنن و اضافه میکنن و نتیجتاً تندتر به سمت خدا میرن. اما اون دو گروه دیگه که کافرین و منافقین باشن، اینها خودشون اختیاراً به سمت خدا نمیرن، اگر چه به سمت خدا تکوینن میرن ولی اختیاراً نمیرن. چون اختیاراً به سمت خدا نمیرن، در حجاب قرار میگیرن و عذاب میشن، عذابی که کفار میشن مانند عذاب حیوانات، عذابی که منافقین میشن عذابیست که عذاب علیمه. چرا کفار به حد حیوانات عذاب میشن؟ چون اینها در حجابند، مثل حیوانات که در حجابند. اینا رو خدا آفریده و بر اثر اون حالاتی که درشون هست، حالا یا در عالم زر کاری کردن که مناسب است اینجوری آفریده بشن، یا در همین جا قابلیت هاشون چنین است، بالاخره اینا رو آفریده که فقط دنیا رو آباد کنن، ازشون توقع این که به آخرت برسن و به عالم عقول وارد بشن نیست. اینا فقط برای آباد کردن دنیا آفریده شدن و آفریده شدن که چند سباهی در چراگاه های درندگان چرندگان بچرن، و از اون چی که این دو موجود که درندگان و چرندگان استفاده می کنن یا استفاده ببرن، برای همین آفریدن. اینا حشرشون مثل حشر حیواناته، عذابشون هم مثل عذاب حیواناته. اما منافقین نه، منافقین کسانی هستن که حق رو فهمیدن ولی به خاطر اغراضی اون رو پوشوندن و بهش عمل نکردن، به این جهت اونها دارای عذاب علیم هستن. اما همین دو گروهی که عذاب میشن، خب این ابتدای بحثی، همه انسان ها آفریده شدن برای این که به سمت خدا برن تکوینن، اما اختیاراً به سه گروه تقسیم میشن. گروه اول گروهی هستن که این تکوینشون رو با اختیار خودشون تفریع میکنن، گروه دوم و سوم تکوینشون به همون حالت طبیعی خودش رو میره، تفریعی از جانب این افراد بر او وارد نمیشه، ولی یکیشون به عذاب گرفتاره، یکیشون به عذاب علیم گرفتاره. خب این عذاب و عذاب علیم چی میشه؟ آخرش قطع میشه یا نمیشه؟ حرف اینجاست، به این بحث مقدماتی بود، حالا وارد بحث خودمون میشیم که این عذاب یا عذاب علیم، عذاب کفار یا عذاب علیم و منافقین، قطع میشه یا قطع نمیشه. میگه که از دردی که اینا احساس میکنن در ابتدای عذاب، درد و رنجی که احساس میکنن، میفهمیم که یه چیزی در باطن اینها داره مقاومت میکنه، که اگه مقاومتی نبود دردی نبود. فرض کنید که سمندر رو بندازن تو آتش، این احساس ناراحتی نمیکنه، چون در بدنش چیزی نیست که بخواد مقاومت کنه. اما ما در بدنمون یه مزاجیست که حالت تعادلی داره، این میخواد مقاومت کنه، میخواد محفوظ بمونه در مقابل اون حرارت شدید، مدتی مقاومت میکنه، بعد که شکست خود از این میشه، بعد که از این رفت دیگه هیچ دردی احساس نمیشه. وقتی اون مقاوم از این رفت، این بدن هست داره میسوزه، اما دیگه دردی احساس نمیشه، چون مقاوم اون مزاج بود و به توسط اون مزاج نفس بود، این دوتا مقاومت میکردن. حالا مزاجه که باطل شده، نفسم که در رفت از این بدن، پس دیگه چیزی باقی نمونده برای مقاومت، بنابراین دیگه رنج و عذابی نیست. بله؟ قاصر پیروز میشه. هنوز نگفتم بس، هنوز بحث تموم نشده. ببینید الان داریم میگیم اگر یک جای آتشی بر بدنی عارض بشه و این بدن نفسش نزاجش باطل بشه و بدن نفسش بیرون بیاد، دیگه درد احساس نمی کنه چون مقاوم در کار نیست. هنوز به وارد بحث نشدیم. این دارم یه مثال میزنم. خب بنابراین ما میبینیم که در ابتدای ورود انسانها در جهنم درد و رنج هست. این عارف داره اینطور میگه، میبینیم درد و رنج هست، بیشترین چون مقاومتی در کاره، چون اگه مقاومت نبود درد و رنج نبود. مثال هم زدم که اگه مقاومت نباشه درد و رنج نیست. چی با چی داره مقاومت میکنه؟ آتشی که مقابل هویت و شخصیت فطری ماست بر ما مسلط شده و اون شخصیت فطری ما که با این آتش ناسازگاره داره مخالفت میکنه، داره مقاومت میکنه. پس ما یه شخصیت فطری داریم که اون شخصیت فطری خداشناسه، اون دیگه با کمال سازگاره و با لذت ابتهاج از کمال سازگاره، با این رنج سازگار نیست. این رنج برای او غریبه است، بیگانه است، او رو عذاب میده. اینم در مقابلش مقاومت میکنه. خب قطرم که لایدون القطر رو لایدون، یا بالاخره باید این آتش پیروز بشه و مقاومت از این طرف از بین بره، یا باید مقاوم پیروز بشه و آتش رو از بین ببره. اما آتش نمیتونه پیروز بشه، چون پیروزیش به معنای از بین رفتن نفسه و نفس چنانچه در جاش گفته شده از بین رفتنی نیست. نفس ممکنه بدن رها کنه ولی خودش از بین نمیره. پس در اینجا آتش باید از بین بره. آتش از بین بره این رنج و عذابش از بین بره. به این مناسبت میگیم عذاب تمام میشه. دو مرتبه اون مقاومی که هویت فطری انسان و همون سیر تکوینی الله زنده میشه و اون بدون مزاحم به زندگی خودش ادامه میده و چون بدون مزاحم داره به زندگیش ادامه میده همیشه عرضه، چون بالاخره رفتن به سمت خدا رفتن به سمت کماله، رفتن به سمت کمال کامل شدنه و کامل شدن ابتهاج و لذت داره. تا وقتی این مقاومه هست، اون مقاوم به خاطر تا وقتی که اون آتش هست به خاطر غلبش انسان رنج میده و انسان اون لذتی رو که باید از رفتن تکوینی به سمت کمال میبره نبره. ولی وقتی که اون آتش بر اثر غلبه این مقاوم از بین رفت، یعنی اثر رنجاورش از بین رفت، نه خدا آتش از بین رفت، خیلی خدا آتش هست، در اون حالت دیگه این سیر تکوینی الله لذت مناسب خودش رو پیدا میکنه، لذت مناسب خودش رو. لذت مناسب اهل جنت توریست، لذت مناسب اهل جهنم جور دیگره. بالاخره لذت مناسب خودش پیدا میکنه. پس توجه کنیم تمام حرف این عارف رو جمع کنیم این میشه. ابتدا گفت همه بر فطرت الهی آفریده شدن و تکوینن الهی اند و به سمت اله میرن، ولی بر اثر اراده بعضی ها انحراف پیدا میکنن یا کافر میشن یا منافق میشن که اولی به عذاب، دومی به عذاب علیم گرفتار میشه. و این عذاب وقتی بر اونها وارد میشه اون فطرت طبیعیشون شروع میکنه به مقاومت کردن و رنج بردن. تا وقتی این مقاومت هست رنج حاصله. بعد از این که یکی از دو حال باید اتفاق بیفته در حین این مقاومت، یا باید آتش پیروز بشه و نفس رو بکشه که دیگه مقاومت نکنه، یا این مقاوم پیروز بشه و آتش رو خاموش کنه، نه که یعنی آتش سرد بشه، یعنی آتش اثر رنجاورش گرفته بشه. ولی نفس که از بین نمیره، پس نمیتونیم بگیم آتش پیروز میشه. بنابراین باید از این طرف بگیم که نفس باقیست و آتش مغلوب میشه، تا حالا رنج میداد، حالا دیگه رنج نمیده، حالا اگر عقل میشه شاید حالا در مسیر تکامل هم بیفته، شاید این انسان رو به سمت تکامل هم ببره. این خلاصه حرفی که این بعض المعقلین من العرفا گفته. بازم توجه کردید یه نوع استدلال بود که اون فطرت الهی انسان، فطرت تکوینی بالاخره بیکار نیست. در این دنیا اگر ما پوشوندیمش موجود بوده که پوشوندیمش، در آخرت هم که عذاب وارد میشه این فطرت موجوده که گرفتار این عذاب میشه. اینجا مقاومت کرد، ما به مقاومتش اعتنا نکردیم چون در اختیار خودمون بود، اعتنا نکردیم. روز اول دوم سوم ما گفت اعتنا نکردیم، دفع از مقاومت تا حدی برداشت چون دید فایده نداره. اونجا مقاومت میکنه ولی بالاخره پیروز میشه. پیروز کشان آتش و از عذاب بودن بیرون میره. این خلاصه استدلالش. و ذکر بعض المحققین من اهل الکشف که ان من الاحوالی که فطر الخلق علیها این است که لا یعبدو الا الله. احوالی که خلق بر اون احوال خلق شدن، مفتور شدن، اینه که عبادت کنن خدا. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، قال تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا الله. آیه دو جور معنا میشه، ان لا تعبدوا یا نهی. خدا حکم کرد که عبادت نکنید جز خدا را، به صورت نهی عبادت نکنید. یا نه خبره، خدا این چنین حکم کرد که شما جز خدا را عبادت نکنید. اگر نهی باشه به درد مصنف نمیخوره، به درد این مصدل نمیخوره. خدا گفته عبادت نکنید، این نظر به تشریع داره، دستور داده که جز خدا را عبادت نکنید، پس حکم حکم تشریعیه، حکم تکوینی نیست. اما اگر گفته لا تعبدی به صورت نفی باشه، نفی باشه، نه نه، خدا اینطور کرده که شما عبادت نکنید، عبادت نکنید جز خدا را، یعنی اینطوری آفریدتشون که جز خدا را تکوینن عبادت نکنید، این به درد این شخص نه. بله؟ نهی تکوینی همون نفیه، نهی تکوینی همون نفیه. اگر خلاصه نفی باشه که خدا این چنین ما رو قرار داده که عبادت نکنیم، خب این میشه نظر به تکوینه، که تکوین شما اینطور است که جز خدا رو عبادت نمی کنید. بله در اختیار ممکنه جز خدا رو عبادت کنید، ولی در تکوین جز خدا رو عبادت نمی کنید. اما یه وقت نه دستور ما داده، میگه به شما گفتم که عبادت نکنید جز خدا رو، این تشریعه، این نهی تشریعیه، این دیگه وقت آیه قابل استدلال برای بحث ما نمیشه. پس شکلی که داره استدلال به این آیه میکنه، این آیه رو نهی نمیگیره، این آیه رو نفی میگیره. قال تعالی و قضا ربک الا تعبدوا الا الله، خدا حکم کرد که جز او رو عبادت نکنید. و هذه عبادتون ذاتیه، این عبادتی که خدا با حکم خودش و با قضای خودش برای ما مرتب کرده عبادت ذاتیه که ما ذاتاً عبادت میکنیم، که بخواهیم که نخواهیم، که کافر باشیم که مؤمن باشیم. و قد سبقا من القول، مصنف میگه صدرا که از ما این حرف گذشت که تمام حرکات و انتقالات چه در ذوات و طبایع و چه در ذوات و نفوس، حتی در ذوات و طبایع مثل سنگ و امثال ذالک، تا چه برسه به ذوات و نفوس مثل انسان و حیوان، همه این حرکات و انتقالات الالله هست و بالله هست، یعنی زمام این حرکات دست خداست و خدا هم همه رو به سمت خودش میکشه. پس زمام حرکات دست خداست، پس حرکات بالله هست، همه رو به سمت خودش میکشه، پس حرکات الالله هست و فی سبیل الله هست، در مسیری که خود خدا تعیین کرده. از مسیر کج اگر رفتیم دیگه به سمت خدا نمیریم، همون مسیر مستقیمی که خدا تناب انداخته، یه سر تناب دست خودشه، یه سر تناب به این بندگانه، اگه تو اون مسیر مستقیم باشن خدا میکشتشون، اگه مسیر انحرافی برن نه، یا تناب پاره میشه یا کشیده نمیشه، به مانع برخورد میکنه. پس در همون سبیل الله، در همون صراط مستقیمی که خدا قرار داده، اگر انسان وارد بشه، این تنابی که یه سرش دست خداست موجود رو به سمت خدا میکشه. البته این صراط مستقیم هم سبیل الله هم، چون سبیل الله تکوینه دیگه انحراف توش نیست، این سبیل الله تشریعی ممکنه گاهی انحراف پیش بیاد و آدم بیرون بره دیگه تناب نکشه بشه، ولی در تکوینی انسان از صراط مستقیم نمیتونه بیرون بره، چون خدا تو همین صراط قرارش داده، تو همین صراط هم میکشتش جلو، او حق این ور اون ور رفتن نداره. در تشریع و اختیار میتونه به انحراف پیدا کنه، در این که الان مورد بحث ماست، یعنی در این که صراط تشریعی، در صراط تشریعی حق انحراف نداره، حتما کشیده میشه به سمت خدا. ولی انسان به حسب این حکمی که کردیم مال کل موجودات بود، اختصاص انسان نداشت. حالا به صورت صغرا میگه انسان هم این چنینه، ولی انسان به حسب فطرتی داخلون فی سالکین الیه تعالی، اونم جز سالکین الالله، این به حسب تکوین. اما به حسب اختیار انسان ها سه گروه هست، اول اهل سعادت، دوم کفار، سوم منافقین، که توضیح بدم از خارج. و اما به حسب اختیاری و هواه، یعنی به حسب میل خودش، فإن کان من اهل سعاده، گروه اول باشه، اگر گروه اول باشه اهل سعادت باشه، فظاهر انه یزید علی قربه قربا، اضافه میکند بر اون قرب تکوینی خودش قرب تشریعی را، و بر سلوک جبلی و فطری خودش اضافه میکند تلاش و در عمق فرو رفتن و هروله، یعنی شتاب کردن را، یعنی اون سلوک جبلی رو به توسط این سلوک اختیاری با به شتاب و تندی وامی داره که با سرعت بالاخره به سمت خدا برسه. این در صورت بود که از اهل سعادت باشه. اگر از اهل شقاوت باشه، این دو قسمه، امکان من الاشقیاء الکافرین و امکان من الاشقیاء الکافرین، بعد ورق بزنید صفحه 318 خط چهارم، و این کانه من اهل نفاق المردودین، که اشقیا رو دو قسم میکنه، اشقیا الکافرین الان بحث میشن، اشقیا من اهل نفاق المردودین بعدا بحث میشن، که مجموعا میشه سه تا، یک اهل سعادت، دو تا اهل شقاوت. و این کانه من الاشقیا الکافرین فهو اما من الجهادی، که مختوم علی قلب قلوبهم، که قفل بر قلبشون زده شده و در نتیجه اینا از سم البکر شدن، سم یعنی کر، بکر یعنی لال، الذین لا یعقلون، اگه اینطوری باشه فهو کدواب به البهائم، مثل چارپایانه و مثل بهائمه. بهائم و دواب هر دو به معنای چارپایان گفته میشه، ولی بهائم خاصه، دواب یه خورده عامه، این عرف عام بر خاص گرفته میشه. کل چارپایان رو میگن دواب، ولی چارپایان خشکی و دریانده و درنده نباشه، مثلا پرندگان اصلا چارپایان نیستن، ولی خب دواب بر اون اطلاق میشه، بر پرندگان و درندگان دواب اطلاق میشه، ولی بهائم اطلاق نمیشه. بهائم اختصاص داره به اون چارپایانی که غیر درنده باشن و پرنده هم نباشن، حالا چه دریایی باشن چه مال خشکی باشن فرق نمیکنه. حالا اینجا در اینجا یا بهائم رو عطف تفسیر گرفته بر دواب، یا عطف خاص گرفته بر آب، هر کدوم باشه روشنه. صحابه چد دواب، این کافر از دواب با بهائم است، یعنی چی؟ یعنی لا یفقه شیئا من حقائق الدین، هیچی از حقائق دین نمیفهمه. این عبارت لا یفهم شیئا من حقائق الدین نشون میده که این دواب با بهائم، این انسان های کافر اگر چد دواب بل بهائم هستن، فقط در امور دینشون که دواب بلبه های من، ممکنه در امور دنیاشون خیلی آدم ها فهمیده هم باشن، خیلی هم خوب کار کنن، اما در امور دینشون مثل دواب و بهای من را نمی فهمن. لا یفقه و شیئا من حقائق دین، یعنی اگر دواب به بهیمه است، در این بخش به دواب به بهیمه است، ممکنه در دنیا خیلی از مؤمنین هم بالاتر باشه، جلوتر هم باشه، چون غالبا هم همی تونن، غالبا این کفار در دنیاشون از مؤمنین بالاتر هم، فکرشون بهتر کار میکنه. ولا له قوة الوصول الى عالم اليقين، خب بهائم حالشون اینطوره، بهائم اگر جلو برند حد اکثر بردشون تو عالم مثاله، از عالم مثال جلوتر نمیرن. این کفارم از این جهتم به منزله بهائم هم که از عالم مثال بالاتر نمیرن، دیگه به عالم یقین که عالم عقل نمیرسه. ولا له قوة الوصول الى عالم اليقين، اصلا توانایی نداره اونجا بره، پروبالش نه چه قبلا گفتیم چیده شده، یعنی چی موجود اصلا قدرت پرواز تعالی و عقل نداره. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اگر خیری در اینها بود خدا اینها رو اسماع میکرد، یعنی به عالم یقین هم میبردشون، متفقه در دینشون هم میکرد، اما اینا خودشون ذاتشون همینه، یعنی حیوان آفریده شدن، حیوان در این دو بخش، در این دو بخش حیوان آفریده شدن، در دین حیوان آفریده شدن، در نسبت به عالم یقین هم حیوان آفریده شدن، اصلا بردشون تا اونجا نیست. خب پس برای چی آفریده شدن؟ و این نمال غرض و فی وجودهی حراست دنیا، غرض حراست دنیا، حراست با سین اگر باشه برای نگهبانی، ولی همه نسخه ها، دو تا نسخه که الان در اختیار من هست، هر دو با سه سنخته هست، حراست با سه سنخته به معنی کشاورزی است، و در اینجا کنایه از آبادانی، قرض از این آفریدن این آباد کردن دنیا، دنیا رو آباد کنه. خب آخرت چی؟ و ما له فی الاخره من نصیب و انما له المشی فی مرات الدواب بوسبا. فقط بر آفریده شده به شأن او این است که راه بره در چراگاه‌های چارپایان درندگان. اون وقت حالا که این چنینه، حالا که ذاتش این چنینه، زندگیش اینطوره، فیحشر که حشر الحیوانات، یعنی که حشر دواب و سبا، و یعذب چه عذابها و ینعم چه نعیمها. خب بالاخره حیوان دیگه باشه معامله حیوانی میکنه. این در صورتی است که کافر باشه. اما اگر از اهل نفاق باشه، من اهل نفاق المردودین علی الفطره، اونا محشور میشن، عذاب میشن. بله، به نظر صدر همه موجودات محشور میشن. ازل وحوش و شرط رو که تو آیه داریم داریم روایت هم یعنی که عذابشون میکنن. اون یکی اون یکی شاخ داده، اون یکی اون یکی دریده، یه خود ظلم کرده، بالاخره باید عذاب بشه. در هر صورت اینجوری داره. حالا در هر اون شاخی که زده، شاخی که این گاوه به اون گاوه زده، باید جواب بده. من تا شاخ گاو با شاخ انسان فرق میکنه. یه روز هم عرض کردم اون خطه وقتی میره توی دریا توی رودخونه یه دونه ماهی میگیره، انسانه که میره توی رودخونه طول میندازه همه رو جمع میکنه. لذا عذاب انسانی که حیوان است با عذاب حیوانی که حیوان است خیلی فرق میکنه. هر دو عذاب حیوانیه، ولی عذاب انسانی که ریشه کن میکنه و عذاب خلقی که یه دونه میگیره خیلی فرق میکنه. این یه دونه شاخ داره، گاوه یه دونه شاخ داره، انسان یه دونه شاخش هزار تا شاخ گاوه مثلا که هزار هست. شما توجه داشته باشید این کافر رو که عذابش میکنن عذاب حیوان میکنن، نه اینکه درست مثل عذاب حیوان، عذاب حیوانی میکنن. یعنی این انسان رو عذاب حیوانی میکنن، یعنی عذابی که مناسب عذاب حیوانه، ولی بالاخره انسان داره عذاب میشه. انسانیست که در ظلم خیلی فوق حیوانه، از در عذاب هم خیلی فوق حیوانه، ولی عذابش عذاب حیوانیه. حالا عذاب حیوانی چیه خدا میدونه. و این کان من اهل نفاق المردودین عن الفطره، اگر از اهل نفاق باشه که از فطرتش جدا شده، المطرودین عن سماع الرحمه، از رحمت طرد شده. سماع الرحمه اضافه استعاریه، اضافه خوبی هم هست، یعنی رحمت در بالاست، جایگاهش سماعه، اصلا امر مرتفعه. این آدم از این مرتفع دور شده، اینو ساقطش کردن، انداختنش پایین، جا نداره که در سماع رحمت باشه. اما این اهل نفاق، فیکون عذابه علیما، این عذاب معمولی نمیشه، عذاب حیوانی نمیشه، این عذاب علیم میشه، عذاب دردناکی میشه. لانحرافه اما قطر علی، از اون چه که خلق علی، منحرف شده، فطر علی. و هویه الالهاویت التي يقابل الهویه، هوی به معنای سقوط از بالا به پایین افتادن میاد، به معنای میل و گرایش هم میاد. اینجا به لحاظ جمله قبل هویه‌ای به معنای گرایش باشه بهتره. انحراف پیدا کرده اما فطر علی، و گرایش به جهنم و طبیعت پیدا کرده، گرایش به جهنم پیدا کرده که خلاف طبیعتش، خلاف ذاتش. اما بعد داره فبقدر نزولهی فی محاب الجحیم، یعنی پرتگاه های در جحیم، که این مناسبه با این که هوی به معنای سقوط باشه، یعنی از بالا به پایین افتادن باشه. هر کدوم معنا کنید درسته، هوی رو به معنای گرایش بگیرید، به معنای از بالا به پایین افتادن بگیرید، هر دو درسته. یعنی توجه کنید که هویه‌ای که دو بعد هست، الهویه التي يقابل الهویه، منظور این هویه چیه؟ هویه یعنی شخصیت، هویت یعنی شخصیت، ولی در اینجا مراد از شخصیت اون شخصیت تکوینی انسانه، همون شخصیت فطری انسانه. این مقابل هویه است. هویه به تعبیر هویه در لغت یعنی جهنم، به تعبیر ما یعنی طبیعت. این طبیعت مقابل شخصیت فطری انسانه. شخصیت فطری انسان الهی بودنه، نه طبیعی بودن. انسان باید به سمت اله بره، به سمت عالم تجرد و ملکوت بره. هویه که عالم طبیعت مقابل عالم ملکوته. هویت انسان که تقاضای ملکوتی شدن او را دارد مقابل است با هاویه یعنی جهنم که انسان را طبیعی میکنه. خب این انسان گرایش دارد به هاویه‌ای که مقابل هویتشه، یعنی مقابل اون هویت شخصیش، مقابل اون شخصیت فطریشه، مقابل اون شخصیت الهیشه. خب این سقوط میکنه به سمت هاویه و هر چی به سمت هاویه رفت از اون شخصیت الهی دور میشه، ولی شخصیت الهی از بین نمیره ها، این موجوده، اصلاً موجوده و بالاخره همین هم غلبه میکنه بر آتش، همین شخصیت الهی غلبه میکنه. فبقدر نزوله فی مآب الجحیم یکون له، یکون له عذاب علیم، له از عبارتی افتاده. به قدر نزولی که در پرتگاه های جهنم میکند براش عذاب علیم است. به قدر نزولی، نمیگه ابدا عذاب علیم داره، از همینجا وارد نظر خودش میشه. به قدر نزولی که در پرتگاه های جهنم میکند دارای عذاب علیمه، ولی بعدش از عذاب علیم خلاص میشه، بعدش عذابش منقطع میشه. اگر نزولش بی‌نهایت باشه بله، اگر نزولش بی نهایت باشه بله، البته ظاهر حال اینه که نزولش بی نهایته، ولی ظاهرش خلاص نمیشه. ولی آقایون نزول رو بی نهایت نگرفتن، لذا گفته به مقدار نزول. قدری که گفته معنیش اینه که بی نهایت نیست، چون بی نهایت قدر نداره.
اگر از بی نهایت بزنم با اون جمله باید اون که الا رحمت خدا من واسه
هستش، بله، الا ان الرحمت الواسعه، ان الرحمت واسعه، این یک که از جانب خدا رحمت میاد. دوم والفطرت و باقیتون، اون هویت که عرض کردم فطرت الهی انسان باقیه، اون مقاومت میکنه، نمیذاره آتش مسلط بشه. والعالم دالتون علا وجود جوهر اصلی مقاوم لها، عالمی که در ابتدای عذاب برای انسان ها به وجود میاد، برای کفار منافق وجود میاد، دلالت میکند برای این که جوهر اصلی در این انسان موجود هست و باقی مونده که داره مقاومت میکنه با این عالم. چون که تقاوم بین متضاد، بله تقاوم همیشه بین متضاد دینه دیگه، چون تقاوم بین متضاد دینه معلوم میشه که این آتش که هاویه است با اون فطرت اصلی که هویته که مقابل همه ناسازگاران داره مقاومت میکنه. از پیداست که اون فطرت اصلی از من نرفته، اگه فطرت اصلی از من میرفت آتش مسلط میشد، مقاومت هم نمیشد. این درد نشون میده که مقاومت میشه، مقاومت نشون میده که میگه مقاوم یا موجوده، مقاوم همونی است که در مقابل هاویه است، اونی که در مقابل هاویه است هویت شخصی و فطری است، هویت فطری و شخصی و فطری انسان. و تقاوم بین متضادین لا یکون دائمی و لا افسریان، بالاخره قصد از بین میره، تقاوم همیشه نیست، افسری هم نیست، بالاخره یه وقتی یکی از این دو متقاوم شکست میخورن و یکی دیگه پیروز میشه تا آخر. لمحاقق فی محله فلا محاله یعول، یعنی منجر میشه این تقاوم، یا به بطل یعول ها، یعنی تقاوم، تقاوم منجر میشه یا به بطلان اهداهما، یکی بالاخره از بین بره، یا الالخلاص، خلاص شدن یعنی اون یکی دیگه باشه ولی تأثیر نکنه. لکن خب پس یا باید آتش از بین بره یا باید انسان از بین بره. لکن جوهر نفسانی من الانسان که لا یقبل الفساد، فساد قبول نمی کنه، تازه برفرض هم فاسد بشه لفترا هم من العذاب. پس اگر این جوهر نفسانی فساد رو قبول نمی کنه باید خلاص حاصل بشه. خلاص همینه که انسان باشد و آتش هم بر او مسلط باشه ولی او خلاص بشه از عذاب، خلاص بشه از عذاب و رنج آتش، دیگه رنجی برش وارد نشه. نه نمیگه موجب میشه، میگه یا باید یکی از این سبب اتفاق بیفته، دارن مقاومت میکنه، نفس انسان داره مقاومت میکنه در مقابل عذاب، یکی از متقاومین باید بالاخره از این بره، یا اون نفس خلاص بشه، یا باید این، یا حالا تعبیر دیگه بهتر اینه که بگیم یا این مقاوم که نفست از بین برود یا همین مقاوم که نفست خلاص میشود، یکی از این دو حال باید اتفاق بیفته تا اینکه تقاوم از بین بره. اما از بین رفتن نفس ممکن نیست، پس خلاص شدن نفس لازم هست. نمیخواد بگه نفس لازم میشه، میگه اگر بخواد تقاوم برطرف بشه، چون تقاوم باید برطرف بشه، چون دائمی و عسکری نیست. اگر تقابل بخواد بدطرف بشه به یکی از دو چیز بدطرف میشه، یا نفسه باید نمیره یا نفس باشد و خلاص بشه، یعنی آتشه کارش خراب تاثیرش نداره، یکی از این دو تا باید اتفاق بیفته. اما نفس که اتفاق مردن نفس که اتفاق نمیفته، پس خلاص شدن نفس اتفاق میفته، یعنی تاثیر بی تاثیر شدن آتش، بی تاثیر شدن یعنی نه که نسوزونه، میسوزونه اما عذاب نیست، رنج نمیاره. نه لباس نیست از اینه، خلاص اینه که هر دوشون باشن اما اون تاثیر خودشو نکنه. خب پس اینطور شد، قیاس استثنایی اینطور شد که چون تقابل دائمی نیست، اکثری نیست، بالاخره روزی باید این تقابل از بین برود. از بین رفتن تقابل به یکی از دو صورته، یا به این است که نفس از بین برود یا به این است که نفس خلاص شود. لکن نفس از بین نمی رود، پس نفس خلاص می شود. بعد حالا یه دنباله مطلبی داره، ولو فسده لفتراها، این ولو فسده دلیل دیگری است برای اینکه نفس فاسد نمیشه. اولا در جای خود ثابت بگه نفس فاسد نمیشه، ثانیا در اینجا میگیم نفس فاسد نمیشه زیرا خود خدا در آیه فرموده که اون کسانی که در جهنم افتادن نه میمیرن و نه زنده میشن. نه میمیرن یعنی نفس از بین نمیره، پس نفس در اونجا از بین نمیره. اگر نفس از بین نرفت برای حل برطرف شدن تقاوم ناچار باید خلاص بشه. توجه شدن چی هست کردم؟ لو فسد لفتراحت دلیل دومی است برای اینکه نفس از بین نمیره. دلیل اوله که نفس از بین نمیره همون چیزی که خودش گفته شده که نفس اصلا از بین رفتنی نیست. دلیل دوم اینه که خود خدا فرموده لا یموت فیها، در جهنم این نفوس نمیمیرن، نفس از بین نمیرن. حالا اگه اینا از بین نمیرن برای رفع تقاوم که واجبه، حتما باید اون شق دوم اتفاق بیفته، مرگ نفس اتفاق نمیفته، پس خلاص نفس باید اتفاق بیفته، نفس باید خلاص بشه. ولو فسده، اگر نفس فاسد بشود، لستراح من العذاب، باید دیگه عذاب نشود، در حالی که خود خدا فرموده لا یموت فیها ولا یحیا. بعد لا یموت رو معنا میکنه ای لا یموت و موت البهائم و الحشرات ولا یحیا حیات السعداء و الاخلا، که برداشت ایشون، البته برداشت ایشونه که نه به موت بهائم و حشرات میمیره که بی ارزش بشه، نه به حیات سعدا و اغلا باقی میمونه که با ارزش باشه، بلکه بالاخره به همون انسانیت خودش هست، اون تا انسانی که در درجه نازله. این برداشتیه که ایشون از آیه میکنه. بله البته میگم برداشت خود ایشون، البته ظاهر آیه همراهی نداره. خب این تمام شد، این هم قول بعض عرفا. اما نه برداشت حرف میکنم، البته آیا نیشه اینطور برناشد لا یموت فیها ولا یحیا، یعنی نمیمیره و وقتی هم نمرد احتیاج به زنده شدن نداره. این همونیشه هست دیگه، آخه ظاهر نشون میده که اگر کسی در جهنم بیفته بر اثر این سوزش آتش میمیره بعد زنده میشه. خب در اون فاصله مرگ و حیات یه مقدار راحت میشه. آیه ظاهرش اینه که اینطور هم اتفاق نمیفته، اینا یه حالت مستمر دارن و لذا عذابشون هم مستمره، لحظه قطع نمیشه که اینا بمیرن بعد عذابشون قطع بشه با مرگ دوباره زنده بشن عذابشون شروع بشه. اینطور نیست، ظاهرن آیه میشه اینطور هم معنا کرد، اما برداشتی که ایشون میکنه از کردن به این صورت. خب دلیل دیگری محی الدین در فتوحات اقامه کرده، خب دلیل بیاریم برای این که عذاب منقطع میشه. دلیل ایشون اینه، از یک طرف خدا در آیه فرموده اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، بر افرادی که در جهنم وارد میشن و امید خروجشون از جهنم نیست تا آخرم خارج نمیشن، بر اونها اطلاق اصحاب النار کرده، بعدم حکم کرده به هم فیها خالدون. از همین هم فیها خالدون معلوم میشه که اصحاب النار کیا هستن. اونایی که از نار اخراج میشن بر اونها اصحاب النار نگفته. اونایی که بعد از مدتی مشمول رحمت خدا میشن از نار اخراج میشن، اونا اصحاب النار نیستن. اصحاب النار کسانی هستن که فیها خالدونن. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که در حدیث داریم که لم یبق فی النار الا اهلها، بعد از اینکه خدا همه را تو جهنم انداخت افرادی رو خارج میکنه، و لم یبق در نار مگر کسانی که اهل نارن، که اینا دیگه باید بمونن. پس در این حدیث هم اطلاق اهل النار شده، در آیه اطلاق اصحاب النار شده، در حدیث اطلاق اهل النار شده. از این دو اطلاق میفهمیم که نار وطن این هاست. دقت کنید، این یه مقدمه. یه مقدمه اینه که نار وطن اصحاب ناره. این از کجا فهمیدیم؟ از تعبیر آیه که اصحاب النار کرد، اصحاب النار فرمود، و تعبیر روایت که اهل النار فرمود. از اینجا میفهمیم که اینها وطنشون ناره. این یه مقدمه. مقدمه دوم، کسی که وطنش نار باشد، یعنی هر کسی به وطنش انس داره و از بودن در وطن لذت میبره، نتیجه اینه که اینها با آتش انس دارن و از بودن در آتش لذت میبرن. خب جواب اینه که اشکال ممکنه به ذهنتون برسه که در ابتدای ورودشون هم که این وطنشونه، چرا اون وقت لذت نمیبرن؟ چرا اولی که وارد جهنم میشن عذاب میکشن، بعد از مدتی که دیگه در جهنم و بستن به قول شما انقطاع عذاب میشه و بعد دیگه لذت میبرن؟ چرا از اول از این وطنشون لذت نبرن؟ حرف اینه که اون وقت هنوز اهل النار نبودن. اهل النار بودن و وطن نار پیدا کردن وقتی که در جهنم بسته میشه. اینو بارها قبلا گفتیم، اون وقتی که در جهنم برای همه بازه، خب همه تو آتش هم هیچ تو اهل النار و غیر اهل النار نداره، همه هستن. اونا رو که بیرون آوردن، اینا که باقی موندن دیگه اهل النار هستن. اهل النار وطنشون ناره، دیگه از این به بعد لذت میبرن. بله، اینا ببینید، با تمام تلاش هایی که میشه برای توضیح دادن این عبارات، بازم نگاه میکنید اختلال داره. یه هر چی زحمت کشید، یعنی هر چی دستمون هست میاریم تا اینکه این عبارات رو توضیح کنیم و درستش کنیم، بازم میبینید مختل. بالاخره دلیلشون اینه که اصحاب النار گفته، اهل النار گفته. از اینجا ما میفهمیم که وطن اینها ناره، اما وطن کیشون؟ وطن وقتی که دیگه بهشون اصحاب النار گفته میشه، وقتی بهشون اهل النار گفته میشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، هر کسی از بودن در وطنش خوشحاله و لذت میبره، اینا در بودن در آتش خوشحالن و لذت میبرن. قبول وطن من هست. بعد اینم اضافه میکنه، آدم اگر از وطنش بیرون بره احساس غربت میکنه و ناراحته. اینم اگر از جهنم بیرونش ببری به خاطر دور شدن از آنچه که اهل اوست ناراحته. این در یه جای دیگه فتوحات جلسه گذشته خوندیم که اگه اهل جهنم رو بیرون کنیم از جهنم قصه میخورن. این شما چی اصلا اعتقادش هم اینه؟ مخواه به هیچ جای عذاب نیست، به هیچ جای عذاب نیست، حتی برای اینها، حتی برای اینها. بله،
اینها اصلا با مبانیشون مخالفشون. از یک طرف میگن که انسان جبلتش در فرصت توحید هستش، پس جدایی از مصیبت بالاترین عذاب براش هستش. همین من دیگه که اون تو بدترش هستش عذاب براش نیستش، در صورت که اگر مفارقت از اون جبلتش
در نه، اون مفارقت از اون جبلت نمی کنه، روی اون جبلت پرده میاده، میپوشونه. انسان اون جبلت و فطرتی خداشناسیش رو از بین نمیبره، بلکه روش پرده غفلت میکشه.
نهایتش رسیدن مقام
قرب. وقتی پرده غفلت میکشه اصلا متوجه اون مقام نیست و لذا رنج هم نمیبره. توجه شدید؟ اعتراض برای شما وارد نمیشه. البته حرف درستی نیست، منتها اون اعتراض شما تا حدا مشاهد نمیشه. و به مستدل لدهی علا ذالک فی الفتوحات المکیه، محیدین استدلال کرده علا ذالک، علا ذالک یعنی بر انقطاع عذاب. در فتوحات مکیه اینطور استدلال کرده، قول خداست که فرمود اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، و ما برد فی الحدیث النبوی است که من قوله صلی الله علیه و آله و سلم لم یبق فی النار الا اهل النار. اهل النار کیان؟ الذین هم اهلها. خب وذالک یعنی این که میگیم عذاب منقطع میشه و اینها بعد از انقطاع عذاب لذت میبرند، ذالک به این جهت است. این وذالک دیگه دنبال حدیث نیست، کلام موحدینه. وذالک لان اشد العذاب علی احد مفارقه وطنه. شدیدترین عذاب بر شخص اینه که از وطنش دورش کنید. الذی الفه، الفه درست نیست، الذی الفه یعنی وطنی که این انسان باش الفت گرفته. بنابراین فلو فارغ النار اهلها، النار اهلها، یعنی نار رو مفعول بگیرید، اهلها رو فاعل. پس اگر اهل نار از نار جدا بشوند، لتعذبوا باقترابهم اما اهلوا له، عذاب می شوند به خاطر قربتی که پیدا می کنند، دوری که پیدا می کنند از چیزی که اهل اون چیز شده بودند، یعنی اهل آتش شده بودند. حالا از آتش دورشون می کنید، از وطنشون دورشون می کنید، از اون چه که مورد الفتشون بود دورشون می کنید، رنج می برند. از آتش الان براشون عذبه، جبارات، اگه بیرونشون بیارید رنج آوره. و این الله تعالی قد خلقهم الان نشأت تألف ذلک الموت. بله؟ اهلوا، اهلوا تشدید مال حس، مال لام نیست. و این الله تعالی قد خلقهم الان نشأت تألف ذلک الموت. باز تألف تشدید نمیخواد، تألف درست نیست. و خدا اینها رو به خلقتی آفریده که با این موتن معلوف باشن، انس داشته باشن، این موتن برایشون معلوف باشه، یعنی انس داشته باشن به این موتن، این موتن نار. پس موتن نار وطن اونها میشه، معلوف اونها میشه، و اگر اونها رو بخوان از اینجا بیرون کنن، از معلوف جداشون کردن، و جدا شدن از معلوف رنجاوره، از جدا شدن اینها از آتش رنجاوره، ولی ورودشون و وجودشون در آتش باعث عرض. و ذکر فیها، باز در فتوحات مکیه محیدین این چنین گفته، فامرت داران، در صفحه 315 خط ششم داشتیم، و قال بعض المکاشفین، که منظور محیدین بود، ید خلو اهل الدارین فیه ما، یعنی فی الدارین، دارین را در اونجا اطلاق داره بود بر جهنم و بهشت، اینجا هم داران منظورش هم جهنم و بهشته. و عمرت داران، هم بهشت آباده هم جهنم آباده، بهشت به اهلش، جهنم به اهلش. اما و سبقت رحمت و الغضب، در این حال رحمت بر غضب سبقت دارد، و وسعت کل شیء، یعنی این رحمت وسعت کل شیء، حتی جهنم و منفیها را، جهنم و منفیها هم مشمول رحمت خدا، زیرا که والله ارحم الراحمین. اینم حرف ماهیت. خب مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که اینم تقریبا آخرین دلیلی است که ایشون بر انقطاع عذاب اقامه میکنه. این همه دلیل بودا، حتما دلیلا بالاخره یه جاش میشد خطره کرد، ولی بالاخره همه دلیل بود. از کردم اول بحث هم از کردم که انقطاع عذاب رو اینها هم ثابت میکنن که امریز طبیعی، یعنی با طبیعت مخالفت نداره، که مثالش اول گفتم، هم با قوانین فلسفی و عرفانی حلش میکنن، ولی مشکلش اینه که با ظواهر شریعت نمیسازن. حرفاشون همش مستدله، اگر چه بر استدلالشون هم میشه خطی وارد کرد، ولی مهمترین خطی اینه که با ظواهر شریعت نمیسازن. نه، اون آیه‌ای که عرض کردم تقریبا ظنی نیست، تصریح میگه که کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها لیذوق العذاب، یعنی ما هی بدنشون رو عوض میکنیم که عادت نکنن. صریح آیه است دیگه، اینکه نمیشه گفت ظاهره. بله خب اگه اینجور باشه، بله، یعنی بگه که بگه که این آیه میگه ما همه این کارا رو میکنیم تا وقتی اینا عادت نکردن، وقتی عادت کردن دیگه کارشون نداریم. خود آیه داره میگه نمیذارم عادت کنن، بعد میگه وقتی عادت کردن ولشون میکنن. این مگه میشه؟ میشه. خود آیه میگه نمیذارم عادت کنن، هر وقت اومدن عادت کنن تو پوستشون عوض میکنن تا عادت نکنن. وقت بعد بگیم زمانی که اینا رو همینجور این رفتار رو باشون داریم، وقتی عادت کردن ولشون میکنیم، و اینکه خلاف طریق آیه هست نمیشه اینجور تکی کرد. بله؟ بله این همه توجیه میشه. بله دست و رفای این آیات بدین توجیه میکنه. خود خدا چی میگه؟ خود خدا میگه همش عوض میکنه. کل ما نزجت، نه کل ما نزجت تا یه حدی، اصلا حد رو نگفته. همین دیگه، ما همین عرض میکنیم دیگه، همیشه عوض میکنه، اونم عادت نمیکنه، پس همیشه معذره. آیه سریع در خلود عذابه، نه خلود در جهنم. خلود در جهنم که به جای خود، خلود در آتش هم به جای خود، خلود در عذاب رو خدا داره میگه. میگه همیشه عذابشون میکنی، نه همیشه تو نار قرارشون میدی. ما بلست کلمان داره، کلمان یعنی دیگه استثناء عذاب نیست. تلیل یزدگو مثاله بله بله این آیه خوبی بود. کلا ما اراد و یخرج منها اعید فیها و قیل لهم ذوقوا عذاب الحریق عذاب النار الحریق. خب هم اراده خروج میکنن، برداشت خوبی بود، هم اراده خروج میکنن، آیه ظاهرش اینه که اراده خروج میکنن، پس معلوم میشه این نار رو وطن نگرفتن، لذا اراده خروج دارن، دلشون میخواد بیان بیرون، ولی دوباره ما به زور برشون میگردونیم و بعدم میگیم عذاب رو بچشید. عذاب بچشید دیگه تموم نشده، تموم شده نیست. اینم باز به صورت کلی گفته شده. بالاخره این آیاتش کدوم با حرف آقایون موافقت نداره، اما خب اینا استدلال میکنن. و حالا آخرین استدلال رو توجه کنید، به درد منبر میخوره، به درد خطابه میخوره. میگه بله سوره سجده آیه 20 آخرین در استدلال رو توجه بکنید، میفرماد که شما به خودتون توجه بکنید که صاحب هوا و هوس، صاحب غرض هستید. گاهی از اوقات منافع خودتون رو در نظر دارید، منافع دیگران رو فدای منافع خودتون میکنید. خدا این مسائل نداره. خدا خالصاً وقتی میخواد منفعت به کسی برسونه، منفعت بهش میرسونه. اینطور نیست که منفعت به او برسونه بیشترش رو به خودش متوجه کنه، بیشتر منافع به خودش متوجه کنه، یه مقدارش هم به دیگران. نه، اون منفعت خالص به دیگران میرسونه، خودش میشه تیر منفعت نداره. با وجود این که شما همیشه سعی دارید که به منافع خودتون برسید، اگر یه جا پاش بیفته که بخواد ترحم کنید، آیا حاضرید کسی رو عذاب کنید؟ اونم اینجور عذاب ها. شما بشر معمولی، اگر خلقت دست شما میافتاد، حاضر بودید اصلا در این خلقت عذابی رو قرار بدید؟ حاضر نمی شدید. ما ذره رحم در وجودمون هست که اون رحم هم خدا بهمون داده. با وجود این حاضر نیستیم، دلمون میسوزه برای عذاب کردن دیگران. بر فرضم دیگه خیلی دلمون از او پر باشه، میگیم عذاب بشه، ولی دلمون نمیخواد تا عوض. حالا یه خورده بغل که تو آتش تمام بشه. خب ما که این همه اغراض و منافع شخصی خودمون در نظر داریم و ترحمی هم که داریم، ترحم استعاره ایست، آریه بهمون دادن، مال خودمون نیست، این چنین رفتاری داریم، آیا خدا که رحمش مشروب به اکتساب منافع نیست، همچنین رحمش اصلیست و آریه ای نیست و علاوه بر همینها ارحم و راحمینم هست، انتظار داری که بشر رو عذاب کنه، اونم عذاب دائمی با این وقت؟ خب دیگه روشن دیگه، خب اونم وقت میکنه عذاب کنه، اینم که اینی مدتی عذابش میکنه، همونطور که قیصری گفت به خاطر اینه که ناخالصیشو پاک کنه، و اینم در این عذاب رحمته. پس اون وقتی هم که داره عذابش میکنه، رحمت درش میسسته. بعدم که دیگه مقدار ناخالصیش پاک شد و به اصل خودش برگشت عذابش قطع میکنه. اینم آخرین دلیل که تقریبا مفرداتش بعضیاش از قبل گرفته شده بود. بله بله، اگر توجه کردید بله توجه کردید، این رو عرض کردم، این رو عرض کردم که عذاب حاصل عمل خود ماست. حالا خدا اگر ترحم کنه این حاصل عمل رو محو کنه، اگر محو نشد چیزی به خدا انتصاب نداره. همون که گفتم ما پر میخوریم بعدم دلمون درد میگیره، حالا میشینیم میگیم خدا یا چرا دل درد بر ما فرستادی، چرا ما داری عذاب میکنی، خب خودت پر خوردی داری عذاب میشی، حالا عمل فاسد کردی داری عذاب میشی. این حاصل عمل خود ما. هر کدوم خواجه ابن سینا هر دوشون دارن که این اعمال ما عرض لازم ما میشن، عقاید ما عرض لازم ما میشن یا صورت ذاتی ما میشن. این دیگه اینطور نیست که خدا یه چیزی بر من تحمیل کرده باشه، این حاصل کار خودمه. و اگر ابدیت داره به خاطر اینکه حاصل کار من ابدیت داره. اینا اینطور نیست که حالا خدا به قول ابن سینا میگه از بیرون یه چیزی نیورده بر من وارد کنه که بگه چرا این کارو کردی، از همین درون یه چیزی اومده بر من وارد شده. فقط وجد نافی نفوسنا ممن جبل علی الرحمه، کسانی که مجبول بر رحمت شده. اون دیکتاتورها و اونا کار نداری، اونا رو کار نداری، اونا اصلا خوششون میاد آدم اذیت کنه، اونا هیچ اصلا تخصصا از بس ما بیرونن. فقط وجد نافی نفوسنا، از کسانی که جبل علی الرحمه، به طوری که اینطور میابیم، به طوری که لومکنه الله فی خلقه، اگر خدا بهش اجازه خلق میداد لعزال صفت العذاب عن العالم، صفت عذاب از عالم برمیداشت، اگر بهش قدرت میداد اصلا نمیداشت عذاب تو عالم باشه، یه ذره رحم داره عذاب کلن برمیداشت. در حالی که خدا قد عطا و عادل صفت، خدا این که صفت رحمت بهش داده و معتل کمال احق به اون کمال است و صاحب این صفت من و امثال منم که ما عباد مخلوقین هستیم، اصحاب احوا و اغراضیم، سعی در جلب منافع داریم. خدا سعی در جلب منافع نداره، ما گاهی شخصی رو عذاب میکنیم چون منفعتی ببریم، لااقل دلمون خنک بشه، اینا دیگه در مورد خدا نیست. بعد ولا شک انه ارحم به خلقه منا، او از ما رحیم‌تره. خودش هم فرموده عن نفسهی، درباره خودش فرموده انه ارحم الراحمین. من اینو یادم رفت کنم، دو تا مطلب این شخص میگه، یکی این که در مورد خدا میگه ارحم الراحمینه، و ارحم الراحمین اینطوره که اگه یک ذره رحمشون که به من داده به من تمکن در خلق میداد صفت عذاب رو برمیداشتم. یه ذره رحم اون اثر رو داره، ارحم الراحمین بودن چه اثر داره. این در مورد خدا، در مورد خدا اینطوره که در مورد خدا اینطوره که او ارحم الراحمینه، و گفتیم یک ذره رحم تأثیرش اینه که عذاب رو برداره، پس ارحم الراحمین چگونه عذاب رو برمی‌داره. این در مورد خدا. در مورد خودمونم یه مطلبی داره که من اینو یادم رفت کنم. میگه ماها همه در حین در عین اختیارمون مجبوریم و کارهایی که میکنیم برای ما رقم زده شده است، نه از بدیهای ما ضرری به خدا میرسه نه از عذاب کردن ما خدا بهره میبره. پس ما مجبوریم در صورت اختیار. گوینده عارف ها، عارف جبر رو قبول داره، ما مجبوریم در صورت اختیار، و از طرفی هم کارهای بدمون ضرر به خدا نمیزنه، عذاب شدن ما منفعتی برای خدا نداره. با تمام اینها که چی هم کنی خدا ارحم الراحمینه، عذاب من به دردش نمیخوره و کارهای من به ضرر او نیست، و ضمناً من هم اگه کاری دارم میکنم مجبور در صورت اختیارم. با تمام این تفاصیل آیا عذاب جا داره؟ آیا خلود در عذاب جا داره؟ هر چی باشه میگه نه، اصل عذاب هم جا نداره، ولی بعداً خواهیم گفت که اصل عذاب چون به خاطر پاک کردن ناخالصی خودش در عین عذاب رحمت، اون ایراد نداره و چه خوبه. فلا شک انه ارحم، اگر خدا ارحم و رحیمه فلا شک انه ارحم من ناب خلقهی، و نحن عرفنا من نفوس فی من نفوس نهاده المبالغه فی الرحمه، ما در باره خودمون این شدت در رحمت رو شناختیم. وقت قامت دلیل العقل یا الدلیل العقلی الا ان الباری لا ينفع الطاعات ولا يضره المخالفات و ان كل شيء جار بقضائه و قدره و ان الخلق مجبورون في اختيارهم، همه چی به قضا و قدر خدا جاری است و خلق در صورت اختیار مجبورن، در صورت اختیار یعنی مجبورن در حالی که در این اختیارشون مجبورن. حالا با توجه به تمامی مطالب که خدا ارحم الراحمینه و دلیل هم داریم که از بدیهای ما ضرر نمیبینه و از عذاب ما استفاده نمیبره، با وجود این فکیفه یا سرمد العذاب علیهم، نمیگیم اصل عذاب رو، میگیم سرمدی بودن عذاب چگونه ممکنه، چگونه عذاب دائمی میشود علیهم، در حالی که در حدیث آمده آخر و من یشفع هو ارحم الراحمین. خب کسانی شفاعت میکنن، مثلا به پیغمبر گفته میشه پیغمبر ارحم الراحمین نیست، به ایشون گفته میشه لصوفه یوتی شرب با شرف ترزا که گفتن لصوفه یوتی شرب با شرف ترزا، یعنی انقدر به تو اجازه شفاعت میدیم که دیگه راضی بشی. خب انسانم به این زودی ها راضی نمیشه، اونم پیغمبر با این همه وسط رحمتش به این زودی راضی نمیشه. ببینید اون میخواد چقدر شفاعت میکنه. بعد خدا به عنوان تمجید خودش گفته آخر و میش و ارحم الراحمین، یعنی اون شفاعت کنندگانی که مثل پیغمبر اینا هستن که این همه شفاعت میکنن که رفتن، تازه نوبت من میشه که من ارحم الراحمینم. معلوم میشه که شفاعت خدا دیگه فوق‌العاده است، خیلی ها را آزاد میکنه. با وجود این شما توقع چی داری؟ توقع داری کسی بمونه؟ همه رو خلاص. خب حالا میگیم که اون آیاتی داریم در باره این که انسان ها عذاب میشن، میگه اونا منافات ندارن، آیات داریم که عذاب میشن و عرفا میگن که عذاب دائمی نیست، اینا باشیم بینیشون منافات نیست، زیرا عذابی هم که در بد و ورود در جهنم بر انسان وارد میشه، عذاب برای پاک کردن ناخالصی ها و از بین بردن آلودگی ها، نه عذاب برای رنج آوردن معمولی، برای این که بالاخره این طرف پاک میشه که توضیحش گذاشت، درد رو میکشه از کردم، این همه توضیحاتش گذاشته، همه این مطالب اخیر مفردات شما گفتیم. و فلآیات الواردت و فی حد مردم به تعذیب که گفته من همه را عذاب میکنم، کل این آیات حرف است و صدق، ولی کلام اهل مکاشفه منافاتی با آن آیات نداره، زیرا این که شیعی عذاب باشد من وچن منافات ندارد که من وچن آخر رحمت باشه، یک شی ممکنه عذاب باشه و در این عذاب بودن رحمت باشه، مثلا همین آتش از کردم عذابه ولی در این حال رحمتشون ناخالصی رو پاک میکنه. فسبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته و اشتدت نقمته لأعدائه فی سعت رحمته، که عبارت حضرت امیره، که در این عبارت فهمونده شده که بین نقمت و رحمت جمعه، اون وقتی که نقمت بر انسان و نقمت بر انسان وارد میشه، همون ورود نقمت رحمت خداست که میخواد این انسانها را از اون آلودگی ها و ناخالصی ها پاک کنه، در اینی که به ظاهر نقمته در باطن رحمته. حالا اگه توضیحی لازم بود در مورد این حدیث بعدا ان شاء الله. الحمدلله.